أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح شده بود. حضرت راجع به ذات خدا، صفات خدا و افعال خدا، خلقت آسمان ها و زمین و انسان، بعدن فرستادن پیامبران را مطرح فرمودن حضرت. اینجا به مناسبت عرض شد که شناخت هر پیغمبری وسیله یکی از صراح میسره. یکی این که پیامبران شناخته شده سابق بشارت نسبت به پیغمبر بعد داده باشند و او را معرفی کرده باشند. راه دوم این بود که انسان راجع به اون پیغمبر خودش مطالعاتی داشته باشد در قسمت‌های مربوطه به اون پیغمبر تا یقین بکند که این مبعوث از طرف خداست. جهاتی که مورد مطالعه واقع بشه اجمالاً تذکر دادیم که وضع محیطی که این پیغمبر در اون محیط ادعای پیغمبری کرده و زمانی که این پیغمبر در اون زمان ادعای پیامبری کرده، اخلاقیات و روحیات و سوابق این پیغمبر، محتویات آیینی که آورده از اصول دین، معارف، اخلاقیات، فروع دین، اینا رو انسان با دقت مطالعه و بررسی بکنه، بعد ببینیم وسائل پیشرفتش چی بوده، از راه‌های منطقی وارد می‌شده این پیغمبر یا مثلا فرض بگیرید به وسیله تهمت زدن به اشخاص و به وسیله دروغ و اینها می‌خواست حرف خودشو به کرسی بنشونه، بعد چه کسانی به این ایمان آوردن به این پیغمبر و نحوه ایمان خودش به گفته های خودش، استقامت داشتنش رو تا آخر رو حرفش ایستادن و هیچ چیزی او رو از حرفش بازش نداره، هر روز یه چیزی تازهی نگه، یه ادعای تازهی نداشته باشه، یه روز بیاد بگه اشتباه کردم، یه روز بیاد بگه توبه کردم، یه روز ادعای بالاتری بکنه، اینا نباشه. مجموع اینها ما گفتیم وقتی که انسان مطالعه و بررسی بکنه میتونه از این راه تشخیص بده نبوت پیامبری را و راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اجمالا در اون هفته بحث شد. حالا راه سومی که برای شناخت پیامبران هست راه معجزه است، آوردن معجزه. معنی معجزه نیست که از طرف پیغمبر کاری صادر بشه که بر حسب عادت با اسباب عادی که در دست رسه میسر نباشه چنین چیزی موجود بشه. حتی اشخاصی که نابغه هم هستند در این ساعت نیستند که بتونن چنین کاری رو انجام بدن. این معناش این نیست که پیغمبر یه امر محالی را ممکن بکنه. بعضی چیزا هست که محال اصلا محقق بشه. چیزی که محال است و مستحیل الوجود است، حتی قدرت خدا هم بهش تعلق نمیگیره. مثلا فرض بگیرید آن واحد نمیشه هم روز باشه هم شب باشه در یه جا. بله ممکنه در منطقه ما روز باشه در منطقه دیگری شب، اما در آن واحد در نقطه واحد هم روز باشد هم شب، این موهان هم خورشید باشد هم نباشد، این کاغذ در زمان خاص و در مکان خاص و در شرایط خاصی هم سفید باشد هم سیاه باشد، این موهانه، این نمیشه. چیزی که محال است محقق بشه ممتنع الوجود است، حتی قدرت خدا بهش تعلق نمیگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز قدرت داره، نه ای که بعد یه امر محال بشه قدرت تعلق بگیره. اینه از باب این که در قدرت خدا نقص و قصوری هست، بلکه محل باید قابل باشه. در آن واحد یه چیزی هم موجود باشد هم معدوم باشد، این محاله، یا اصلا نمیشه بهش اراده و قدرت تعلق بگیره. معجزه که میگیم معناش این نیست یعنی یک امری که محاله موجود بشه، نه، یک چیزی که به حسب ذات و طبیعت ممکنه اما با اسباب و علل عادی و طبیعی نمیشه موجود بشه. مثلا فرض بگیرید که یه درخت یه حصه خورما رو بکاری و این بشه درخت خورما و خورما بده. این اگر به طور عادی هم تو ولش کنی ممکنه یه حصه خورما در یه جایی بیفته، فرض کن 10 سال طول بکشه تا بشه یه درخت خورما که خورما بده. اگر چنانچه یک مهندس کشاورزی باشد، متخصص امور کشاورزی باشد، فنی است این آدم، بتوند مثلا این روی اطلاعاتی که دارد روی تجربهی که دارد یه کار بکند، هسته خورما رو که میکارد به جای 10 سال فرض کن 5 سال خورما بده، این دیگه منتها چیزی است که طاقت بشر درش هست که میتونه فرض کن یه هسته خورما رو در اثری که درس خونده زحمت کشته و به فنون کشاورزی آشناست این 10 سال فرض کن 5 سالش بکنه 3 سالش بکنه. اما این که یه هسته خورما رو بکنی تو زمین و در ظرف 1 دقیقه این بشه یه درخت خورما و خورمان بده، این همچنین نیست که محال باشه. این مثل اون نیست که ما هم گفتیم آن واحد یه چیز هم باشه هم نباشه، این محال نیست. ولی بر حسب عوامل طبیعی که در دست است با همه نیروها و فنونی که به کار ببریم با همه نبوغی که به کار ببریم، ولی معذالک یه هسته خورما در ظرف 1 دقیقه بشه یک درخت خورما و خورما بده، این با علل طبیعی سازگار نیست با علل طبیعی که در دسته. ولی قدرت خداوند تبارک و تعالی میشه به همچی چیزی تعلق بگیره. ای هسته خورما درخت خورما شدن ای ذاتاً یه امر محالی نیست، منتها اونی که تحت شرایط و علل طبیعی در ظرف 3 سال یا 10 سال انجام می شد قدرت خداوند تبارک و تعالی ممکن است در اثر این که همین علل طبیعی رو تصحیح کنه، اما قدرت خدا میخواد. یعنی به این درخت خورما ممکن است باز همون ذرات خاکی رو جذب کنه، ذرات آبی رو جذب کنه، اما این کاری که در ظرف 3 سال باید بشه قدرت خدا کاریش میکنه که این فاصله زمانی میشه یه دقیقه. از همین خاک و از همین آب فرض کنین تسریع بشه. مثلا یه مرده زنده بشه روی علل طبیعی و جلال طبیعی یه شرایطی میشه، خاک مرده ولی همین خاک میاد جزء مواد نباتی میشه، مثلا جزء گیاه میشه، بعد گیاه رو حیوان میخوره، بعد او حیوان هم انسان میخوره، بعد میشه دیگه انسان زنده. این امر محالی پس نیست. اما قدرت خداوند تبارک و تعالی فوق این جریان طبیعی ممکن است یه وقت یه خواب کنه که یه مرده که الان روح ازش در اومده یه دفعه زنده بشه. این محال نیست، یه چیزی که در طبیعت نظیر داره. مرده زنده میشه، خاک مرده است و بعد زنده میشه، اما با اون سیر طبیعی و جریان طبیعی که به صورت گیاه در بیاد و گیاه هم جزء حیوان بشه، حیوان هم جزء انسان. ولی قدرت خداوند تبارک و تعالی میشه این امری را که در ظرف چند سال میسر بود در ظرف یا آن یه مرده رو زنده بکنه. این محال نیست. پس ما که میگیم معجزه، نه معنیش این است که یک چیزی که محال است موجود بشه. اصلا محال قدرت خدا بهش تعلق نمیگه. معناش هم این نیست که یه چیزی بدون علت موجود بشه، معلول بدون علت موجود بشه. معلول بدون علت نخواهد موجود شد. هر معلولی علت داره. منتها چیزی که هست یه وقت است که علل طبیعی بر نظامی است که الان حکم فرماست در عالم، این علل طبیعی دست به دست هم میده و یه هسته خرما میشه یه درخت خرما. یه وقت است که یک قدرت غیبی کمک میکنه و در ظرف یک دقیقه این عوامل رو پشت سر هم میاندازه و یه هسته خرما میشه یه درخت خرما در ظرف یه دقیقه. معلول بدون علت موجود نشده. اگر یک اراده خدا، قدرت خدا این بزرگترین علته، وانگه اراده اون پیغمبرم که وابسته به خداست. اصلا اراده و قدرت نفس خیلی نیروی قویی است، ما ازش غافلیم. شما میبینید من و شما در اثر اینکه نیروی قدرت و ارادمون ضعیفه است خیلی کارا رو نمیتونیم انجام بدیم. و یک نفر مرتازی که روح خودش ریاضت داده است، ای به قدر قدرت روحی پیدا کرده که همینطور که ایستاده است تصمیم میگیرد اتومبیل شما بیستد، اتومبیل شما میستد، اتومبیل شما رو از حرکت میاندازد، دیگه نمیتونی اتومبیل رو برونی. این همون نیروی اراده قوی است که ای پیدا کرده. این یه چیزی نیست که دیگه امرو بتونن منکر بشن، برای که دیدن مرتازینی که تربیت کردن نفس خودشون و روح خودشون در اثر قدرت روحی، این میتونن کار رو انجام بدن. حتی نفس انسان و روح انسان بسا اگر در خباثت هم تکامل پیدا کنه، کارهایی که سنخیت داره با اون روح خبیثش در اثر قدرت انجام میده. و چشم زدن ها معمولا از این راهه و این یه واقعیتیست. یه کسی میگن چشم شوره، یه آدمی که چشم شوره یه آدمیست که فطرتن و ذاتن این نمیتونه ببیند شما زندگیت مرتب باشه. از این که زندگی شما مرتب باشد، شمایی که چیزی نداشتی خانه یه دفعه پیدا کنی و کاشانه ای پیدا کنی، این ناراحت میشه روحش. این یه نحوه خباستیست در روح، یه کمبینیست در روح. این در اثر این که در این مرحله از خباست قوتی پیدا کرده، به محض این که به زندگی شما نگاه میکنه، میبینی مثلا فرض بگیرید یا در شما در همون آن بلای بر شما پیدا میشه، یا مثلا فرض بگیرید که لوستر اتاق شما یه دفعه زیر میفته، زیر میشکنه، قورت میشه، به قوری نگاه میکنه، قوری چند تیکه میشه. اینا یه واقعیتی است، اینا نمیشه منکر شد، دیدن واقعیت داره. این مال قدرت روحی است. خب وقتی که بشر عاجز یا خورده روحش قوی بشه، یا در لطافت یا در خباست، یا خورده قوت پیدا کنه، اون نیروی اراده او یه همچه کاری رو انجام میده، اون وقت یه نبی اکرم، یه پیغمبر یا یه امامی که نیرو از غیب میگیره، از خدا نیرو میگیره، ای در اثر قدرت روحی و کمال روحی یه همچه کاری رو انجام میده. و در حقیقت چیزی که مشابهش در نظام تکوین هست، مرد زنده شدن در نظام تکوین هست، خاک میشه انسان. هسته خورما مرده است، میشه درخت خورما و دارای خورما. این چیزی که مشابهش در نظام طبیعت و تکوین هست، منتها تحت یک شرایط و یک زمان معینی، این همین را در اثر نیروی قوی اراده که داره تسریعش میکنه، سرعتش میده، در ظرف یه دقیقه موجودش میکنه. ولی جوریست که بشر عادی هرچند هم نابغه باشد، نمیتونه دیرو انجام بده روی این علل طبیعی. یه نیرویست که از غیب خلاصه کمک گرفته در اثر ارتباط با عالم غیب، اما بالاخره همین موجود طبیعی مادی را که نظیرش رو شما دیدید که مرده زنده بشه یا هست درخت خرما بشه، همونی که شما دیدی مشابهش را، ای رو این شخص به یک جوری که بر خلاف عادت و تکوین است دارد انجامش میده، بر خلاف این نظم تکوینی که مثلا 3 سال احتیاج دارد، این موجودش میکنه. پس علایالن معنی معجزه این است که کاری را انجام بدهد که خارق عادت است، یعنی عادت رو به هم میزنه، بر خلاف جریان طبیعی عادی است، به طوری که بشر عاجز است. بشر با قطع نظر از ارتباط با عالم غیب عاجز است از این که مثلش رو بیاد. خب اون وقت فرق ما بین این معجزه‌ای که این شخص میاره و اون کاری که مرتاز هندی انجام میده فرقش چیه؟ فرقش این است که اون مرتاز در اثر این که نفس خودش را در یک مرحله خاصی تربیت کرده، نیروی اراده او تقویت شده است، اما در یک مرحله خاصی، در یک قسمت خاصی. این اتومبیل شما رو میتونه به اراده نگاه داره، اما فرض کن نمیتونه هسته خرما رو دیگه به صورت یه درخت در بیاره، اینو نمیتونه. ولی پیغمبری که از طرف خدا میخواد اعجازی بکنه، این هر چه قدرت خدا بهش میشه تعلق بگیره، او میتونه انجام بده، تا بسته به این باشد که اون معجزه‌ای که میخواد بیاد چه مصلحت اقتضا بکنه، چه جور معجزه‌ای رو بیاد. او چون ارتباط دارد با نیروی خدایی دیگه قدرت خدا وقت از این جهت محدود نی که فقط یه زمینه خاصی باشه. اون مرتاض در یه رشته خاصی ریاضت کشیده است، همون رو قدرت پیدا کرده. اما این شخص نبی در اثر ارتباط با خدا، هر اندازه که خداوند قدرت داره در هر طیفی که قدرت خدا میشه تعلق بگیره، این میتونه از ناحیه خدا او رو انجام بده. پس این مرحلهی که این دارد قدرت دارد، این پیغمبر یا مدعی پیغمبری، این از این جهت او مرحله کارش وسیع تره. و علاوه بر این پیغمبر این کاری که انجام میده محفوف به ادعاست، یعنی میگه من از طرف خدا هستم و دلیلش این است که خدا این قدرت رو به من داده، من این کار دارم انجام میدم. اگر این دروغگو بود در این ادعاش، اون وقت بر خداوند حکیم قبیح است که یه همچی کاری رو در اختیاری بگذاره. اون شخص مرتاض ادعای نبوت نداره، ولی همون اگر فرض میکردیم با این کاری که میخواد بکنه، میخواد ادعای ارتباط با خدا بکنه، یعنی به شما میگه من پیغمبرم، دلیلش این، به محض این که محفوف شد به ادعا، اون قدرت ازش گرفته میشه. برای اینکه خداوند حکیم علی اطلاق بشر رو به اشتباه نمی اندازه. این شخص اگر مدعی ارتباط با خدا شد و دلیل خودش را کاری که سنخ کار خداییست قرار داد، بر خداوند تبارک و تعالی قبیح هست که چنین کاری رو در اختیاری بیتاره، میگن که این راستگو باشه. بنابراین فرقی که میتونیم بگیم معجزه با اون کاری که مرتازین دارن دو فرق هست. یه فرق این که این شخص مدعی اعجاز مدعی ارتباط با خداست و مدعی نبوت وحی، اون مرتاض مدعی چنین چیزی نیست. پس این مقرونه به ادعاست، اون مقرونه به ادعا نیست. و فرق دیگر این که اون مرتاض رشته ریاضتش یه قسمت خاصی است، در همون قسمت تخصص دارد و نفس او قوت همون قسمت رو دارد. اما این مدعی نبوت اگر راستگو باشد، چون ارتباط با خدا دارد، به هر اندازه که طیف قدرت خدا وسیعه، به همون اندازه خدا ممکنه قدرت در اختیار ای بگذاره. اینجا یه عده‌ای اصلا معجزات را منکر شدن، یه عده‌ای ارتباط معجزه رو با ادعا مورد خدشه قرار دادند. اونایی که معجزات را منکر شدن، اینا دو دسته هستن. یه دستشون کسانی هستن که اصلا مسئله یه نبوت و قرآن و اینجور چیزا رو قبول ندارند. یه دستشون آدم های روشن فکری هستن که این اواخر پیدا شدن که اسلام و قرآن و اینا رو مثلا قبول دارن، اما خیال میکنن که روشن فکری اقتضا میکنه که معجزات رو منکر بشن. و میشد گفت که افکار مادیگری بر مغز اینها غالب شده، از باب اینکه رسوخ کردن در علل مادی و طبیعی و برای همه مسائل توجیه مادی کرده اند، چون نتونستن معجزات و توجیه مادی بکنن از بیخ منکر شدن، ولی اصل دین رو مثلا منکر نشدن. اینا دو دسته هستن. اونهایی که آدمایی هستن که اصلا مثل قرآن و این چیزها رو هم باش سر و کار ندارن و معجزات را منکرن، تنها چیزی که ما میتونیم بهشون بگیم این است که ما با یک کسی اگه بحث بکنیم اول از خدا شروع میکنیم. اگر با یه مادی مواجه شدیم اول مسئله خدا مطرح میشه. اگر ما خدایی برای جهان ثابت کردیم، اون خدایی که برای جهان ما ثابت کردیم دارای صفاتی است که از جمله صفات او قدرت. وقتی که خداوند تبارک و تعالی قدرت نامحدود داشته باشه، پس مسلماً قدرت دارد یک همچه اموری که به نام معجزه در اختیار کسی قرار بده. پس اگر شما منکری، معلوم میشه اصل اصول دینتون ناقصه. اول ما باعث بیم برای شما بحث خدا و صفات خدا، علم خدا و قدرت خدا و حکمت خدا و اینا رو مطرح کنیم. وقتی که مسئله قدرت خدا حل شد، خدایی که این آسمان با عظمت و این موجودات را با این نظم و ترتیب و این زیبایی خلق کرده، این خدا میتوند یه عصا رو اژدها بکنه؟ محال نیست بر چنین خدایی. مسئله قدرت خدا اگه حل بشه همه این حل. و اما این تیپی که اینا اسلام رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، منتها در اثر توغل در افکار مادی هی دلشون میخواد مسائل را شکل مادی بهش بدن و توجیه مادی بکنن. به اینها بایست گفت که شما قرآن رو که قبول دارید، بعضی از تیکای قرآن هست که دیگه اینا قابل تعویل و توجیه نیست، ولو بعضیاش رو بیاد شما توجیه بکنید، بعضیاش قابل توجیه نیست. صریح قرآن از حضرت موسی، از حضرت عیسی، از پیامبران دیگر معجزاتی رو نقل کرده که هیچ نمیشه دیگه اینا رو توجیه بکنید. شما مثلا فرض بگیرید که حضرت عیسی، اولا حضرت عیسی خود وجودش معجزه بود، اینجور که قرآن میگه، برای اینکه یک انسانی بدون پدر از یک مادر متولد بشه. بعد در اون وقتی که بچه شیرخواره در گهواره آمدن به مادرش اعتراض میکنن که تو این بچه رو از کجا آوردی، اون بچه از خودش و از مادرش دفاع میکنه در گهواره. اینکه قرآن داره میگه نمیشه کاریش کرد. بعدن همین حضرت عیسی به بنی اسرائیل که طرف خطابش بوده فرمود انی قد جئتکم به آیت من ربکم. خدا من معجزات رو در قرآن تعبیر به آیه میکنه. آیه یعنی نشانه و علامت، چون علامت ارتباط با خداست. میگه انی قد جئتکم به آیت من ربکم، شما رو من یه نشانه از خدا بتونم. انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. من از گل صورت یک مرغی براتون درست میکنم، بعد فوت میکنم درش، میشه پرنده، میپره.
امر محالی نیست، همونطور که عرض کردم، برای که ما در تکوین میبینیم از همین خاک همه پرندگان خلق شدن و روح هم درشون هست. اما این کار را حضرت عیسی انجام میده که با دستش گل و همون آن درست میکنه و با یه فوت روح درش میدانه. این قرآن داره نقل میکنه، منتها میگه به اذن الله، به دستور خدا، یعنی در اثر ارتباط با خدا. و ابر الاکمه والابرص، اکمه کسی که اصلا چشم نداره، اینجا صافه. و ابر الاکمه والابرص، اکمه کسی که اصلا چشم نداره، اینجا صافه، چشم دارش میکنه. مرض لکوپیس داشته، به یه توجه خوبش میکنه، نه دارو بهش بده، دو به یه توجه خوبش میکنه. و احی الموتا به اذن الله، مرده رو زنده میکنن به اذن خدا. گفتم باز مرده زنده کردن اصلا نظیرش در تکوین هست. همه ماها خاک مرده بودیم و زنده شدیم، اما حضرت عیسی به اذن الله آنی مرده رو زنده میکنه. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، همینطور که اینجا هستیم من به شما خبر میدم که تو خونتون شما چی میخوری و چی ذخیره داره تو خونتون. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این نشانه ایست که من از طرف خدا هستم. خب کسی که معتقد به قرآن است، این هر چند تعویل بکند آیات قرآنو، این دیگه قابل تعویل نیست که حضرت عیسی میگه من از گل آنی برای تو مرغ میسازم بعد فوت میکنم توش میشه مرغ. این که قرآن داره نقل میکنه، غیر از این که گفتم در گهواره سخن میگه و علاوه نفس وجودش معجزه بود که بدون پدر متولد شد. پس کسی که قرآن رو قبول دارد، این دیگه حق ندارد بیاد روشن فکر معابی کنه و بگه نه من معجزه رو قبول ندارم. این معنیش انکار قرآنه. یا حضرت موسی اینطور که قرآن نقل میکنه، به دستور خدا حضرت موسی با برادرش میرد به طرف فرعون و خدا بهش دستور میده اذهبا به آیاتنا، برید با نشانه های ما. آیات از کم جمع آیه است، آیه یعنی نشانه و علامت، یعنی علامت ارتباط با خدا، علامت راستگویی تو. اون وقت میاد پیش فرعون عصاشو میندازه. قرآن میگه که فعلقا عصاه، حضرت موسی عصاشو انداخت زمین، فاذا صعبان مبین، در اون هنگام این عصا یک اژدهای واضح روشن شد که خود حضرت موسی او اول که انداخت ازش ترسید. اوجس فی نفسه خیفت موسی، خود موسی ازش ترسید. خدا بهش خطاب میکنه قلنا لا تخف، گفتی نترس. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، دستش را از تو گریبانش بیرون آورد، دستش نورانی می درخشید مثل شب چراغ. این دوتا معجزه‌اش بود که رفت به دربار فرعون. خب این رو قرآن نقل. یا ناقه صالح را، این رو قرآن نقل میکنه. پس اگر کسی منکر معجزه باید بهش گفت تو اگه خدا رو قبول نداری، باید بیم اول راجع به اصل خدا با تو صحبت کن. اگه خدا رو قبول داری، خداوند قدرت داره. وقتی خدا قدرت داره چیزی که سنخش در عالم تکوین موجوده، مرد زنده شدن در عالم طبیعت است، قدرت خدا بهش تعلق میده. اعصاب میشه اژدها بشه، مرده میشه زنده بشه، پرنده رو فوت کنی توش زنده بشه. و اگه قرآنم قبول داری، قرآن صریحا نسبت از انبیا معجزاتی نقل میکنه. پس اصل اعجاز و معجزه از طرف پیامبران ایه امریست که طبیعی و مسلم. اشکال دیگری که بعضی ها دارن این است که گفتند خب معجزه با ادعای نبوت چه ارتباطی داره؟ تو مثلا بعضی مثال زدن، گفتن مثلا معجزه با دلیل نبوت بخوای قرار بدی، مثل این میمونه که یه نفری بیاد ادعا بکنه من دکتره، مثلا فرض بگیری چشمم، بعد بهش بگویم به چه دلیل تو دکتری چشم؟ بگید که ببینید من با آسمون میپرم. خب حالا برفرضاً با آسمون بپره، این چه ربطی داره به اینکه این دکتر چشمه؟ گفتن معجزه با ادعای نبوت چه ارتباطی داره؟ این رو بعضی ها روش اصرارم داره. این اشکال جوابش این است که معجزه انبیا از سنخ این مثالی که تو زدی نیست که مثلا یکی بگه من دکترم و بعد بگه دلیلم نیست که با آسمون میپرم، اینجور نیست. این ما دو بیان میتونیم بکنیم برای ارتباط اعجاز با ادعا. یه بیان این که این کسی که ادعا میکنه معنی ادعاش چیه؟ ادعای نبوت. ادعای نبوت یعنی ادعای وحی، یعنی ادعای ارتباط با خدا. چون ادعای ارتباط با خدا داره، قهرن کارهایی که کار خداییست از صنف کارهای خداییست باید بتونه انجام بده. و معجزات یه صنف کارهاییست که از قدرت بشر عادی بیرون است و فقط خداوند تبارک و تعالی قدرت دارد که اینجور کارها را مستقیمن یا به دست کسی انجام بده. پس چون ادعای نبوت ادعای ارتباط با خداست، قهرن کارهایی که سنخ کار خداییست این نشونش میشه، یعنی کاری میکنه که ارتباط با خداشو ثابت میکنه، کار خدایی انجام میده. مثلا یه کسی میاد به شما میگه من از طرف رفیق شما که در فلون شهره فرستاده پیام آوردم برای شما، شما اگر بخوای بفهمی که این راست میگه بهش میگوی نشونیش چیه؟ من از کجا بفهمم تو راست میگی که از طرف رفیق من پیام آوردی؟ شاید تو پیامو جعل میکنی، شاید دروغ میدی. از کجا بفهمم که با رفیق من که در رشته تو ارتباط داری؟ اینجا یه سنخ اموری که شما از رفیقت اطلاع داری، اگر اون سنخ امور رو مثلا فرض بیارم گفت مثلا رفیقت به من گفته به نشونی که فلون روز به شما گفتم این صد تومن رو بده در خونه ما، به اون نشونی حالا این شخص مثلا فرض بگیرید میاد پیش شما، شما این کار رو بکن. وقتی که این شخص ادعا میکنه من پیامی از رفیق شما آوردم، نشونی که مربوطه به رفیق شماست اگر داد، شما مطمئن میشی راست میگه. این ادعای اعجازی که پیغمبر میکنه ارتباطش از این راهه، چون ادعای نبوت ادعای ارتباط با خداست. لذا باید کارهایی که ثابت کنه که این راست میگه با خدا مربوطه التونه انجام بده، و راست بودنش به اینست که اون سر کارهایی که دست خداست و قدرت خداست اونا رو بتونه انجام بده. این یه وجه برای بیان ارتباط اعجاز با ادعا. بیان دیگری که میتونیم بگیم اینست که این که ادعا میکنه من از طرف خدا هستم، در حقیقت ادعای وحی کرده. وحی معناش چیه؟ معناش اینست که یعنی خداوند تبارک و تعالی با من صحبت کرده، یا جبرئیل خدا از طرف خدا با من صحبت کرده. این خودش یه امر خارق عادت، برای اینکه بشر عادی نه خدا باش حرف میزنه نه جبرئیل. پس ادعای نبوت خودش ادعای خارق عادته. حالا که ادعا میکند یه امری را که خارق عادته، شما میگی اگه راست میگی تو خارق عادت ازت میاد، یه خارق عادتی که محسوس من باشد انجام بده تا من بفهمم راست میگی. تو داری ادعا میکنی که جبرئیل به من نازل میشه، یه امری محال نی، اما برخلاف عادته، چون جبرئیل بر مردم دیگه نازل نمیشه. تو که ادعا داری یه امری برخلاف جریان طبیعی در من هست و اون که جبرئیل با من تماس میگیره، خب من اونو که نمیبینم جبرئیل با تو حرف میزنه. یه سر کارهای دیگری که برخلاف نظم طبیعت است و خارق عادت است انجام بده تا من باور کنم، که باورم بیاد که تو میتونی خارق عادت انجام بدی. و اون که مثلا فرض بگیرید این درخت خشک رو یه دفعه بر من سبزش کن، یا این هسته خرما رو درختش کن، یا این گلی که من ساختم فوتش بکن بشه پرنده. پس چون مدعای این شخص، ادعای این شخص ادعای وحی است و خود وحی امری است برخلاف عادت و طبیعت، ادعای خارق عادت رو داره، شما ازش مطالبه میکنی یک خارق عادت محسوسی را که خودت ببینی خارق عادته، و او این است که ببینی هسته خرما را درخت خرماش کرد. و بهتر دلیل بر این که معجزه میتونه نشانه حق و حقیقت باشد، این که فطرت و ارتکاز تمام مردم این معنا درش بوده. قرآن از پیامبران سابق که نقل میکنه، میگه پیامبران که میمدن برای مردم سخن میگفتند و ادعا میکردن ما از طرف خدا هستیم، اونا میگفتن فأتنا بآیتن، فأت بآیتن ان کنت من الصادقین. میگه قرآن یعنی یه نشانه بیار اگه راست میگی. این نشانه معنیش همینه، یعنی تو داری ادعا میکنی ارتباط با خدا را، و از اون طرف ادعا میکنی یه امری را که برخلاف عادته، برای این که من باورم بیاد که تو با خدا ارتباط داری، و از اون طرف کار خارق عادت میتونی انجام بدی، بیا این گو این میدون یک کار خارق عادتی که من ببینم با چشم خودم انجام بده تا من باورم بیاد که تو هم کار خدایی میتونی انجام بدی، کار خارق عادت میتونی انجام بدی. این ارتکازی خود بشر بوده که مواجه که میشده با هر پیامبری از اون پیامبر ادعای معجزه میکرده، میگفته فتنا به آیتن این کنتم این اصلاده. اما هیچ دیدی تا حال اگر یک کسی آمد ادعا کرد من پزشک متخصص چشمم، یه نفری بهش بگه خب راست میگوی بپر به هوا تا ببینیم راست میگی یا نه، چون این در ارتکاز بشر هست که اینا با هم ارتباط نداره. اون کسی که ادعا میکنه من پزشک چشمم، اگه خواست بگه راست میگه یا نه، بگه بفرما آقا این چشم من درد میکنه، این چشم من خوبش کن. پس در این مثالی که شما زدید واضح است که اون ادعا با اونی که اون شخص ادعا میکنه من میپرم بی ارتباطه. ولی در معجزات انبیا همینطور که عرض کردم از دو راه ما میتونیم بیان کنیم که کاملا معجزه با ادعای پیغمبر با هم ارتباط داره، با هم مربوطه. یکی این که تکرارش دارم میکنم، یکی این که ادعای نبوت ادعای ارتباط با خداست، معجزم کار خدایی است. پس کار خدایی انجام میده تا ثابت کند ارتباطشو با خدا. دوم این که ادعای نبوت که کرد، خود نبوت و وحی امریست خارق عادت. جبرئیل بر کسی نازل بشه امریست برخلاف عادت. کسی که ادعا میکند وحی نزول وحی را نبوت را چون ادعای امر خارق عادت کرده، شما ازش مطالبه میکنی یک امر خارق عادت محسوسی را که به وسیله این بفهمی راست میگه، این میتونه بر خلاف عادت کاری را انجام بده. پس کاملا معجزه با ادعا با هم ارتباط داره. پس سومین راهی که برای اثبات نبوت هست این مدعی نبوت معجزه بیاره، یعنی چیزی را، کاری را که برخلاف عادت طبیعی است ولو محال نیست، چون این محال باشه از قدرت خدا بهش تعلق میگیره، محال نیست اما برخلاف عادت و طبیعت، فوق عادت و طبیعت است. از سرای خدایی است که بایستی ارتباط غیبی باشد تا بتوند انجام بده. و قرآن پر است از بیان معجزات پیامبران که هیچ قابل توجیه نی، چون طول کشید تتمه بحث را میذاریم برای هفته آینده و با همه برادران و خواهران خداحافظی میکنیم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.